پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اندریکا راتویت، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد برای افغانستان، میگوید که صندوق کمک های بشری برای افغانستان در 10 سال گذشته در بخش های مختلف از افغانها حمایت کرده است. و امروز در یک پیام ویدیویی به مناسبت 10 سالگرد ایجاد این صندوق سخن گفت. این پیام در صفحه اکس یا تویتر سابق اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد برای افغانستان اوچا به نشر رسید است. با گفته وی، صندوق بشری برای افغانستان در این مدت در بخش تغییر در زندگی افغانها، مخصوصا زنان و دختران، نقش قابل توجه داشته و در جریان حوادث طبیعی با آسیب دیدگان کمک کرده، به مردم خدمات صحی فراهم نموده و همچنان در بخش تهیه آب پاک آشامیدنی و خدمات تعلیمی فعال بوده است. و میگوید در این مدت 31 دونر یا کمک کننده به این صندوق بیش از 1 میلیارد دلار دادند. با گفته راتویت، افغانها تا هنوز هم به بسیار کمک نیاز دارند. با گفته آقای راتویت، در سال جاری 2024 در حدود 23 میلیون افغان به کمک ضرورت دارند و برای رساندن کمک به 17 میلیون افغان نیازمند آنها به 3 میلیارد دلار ضرورت دارند. بانک جهانی میگوید که وضعیت اقتصادی افغانستان نامشخص است و خطر رکود اقتصادی در این کشور حداقل تا سال 2025 وجود دارد. بانک جهانی در گزارش تازه‌اش درباره رشد اقتصادی افغانستان گفته که در سال گذشته تولید ناخالص داخلی در افغانستان 26% کاهش داشت. بر اساس گزارش بانک جهانی، به دلیل عدم رشد تولید ناخالص داخلی در افغانستان و کاهش مالی و کاهش منابع مالی خارجی، آینده رشد اقتصادی در این کشور تاریک به نظر می رسد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبتش در رادیوی ملی که تحت کنترل طالبان است، این گزارش بانک جهانی را رد کرد و گفت که اقتصاد افغانستان در گذشته که با گفته او افغانها در اشغال بودند تاریک بود و اکنون که امنیت و ثبات تامین است، آینده اقتصادی روشن است. در این مورد تا لحظات بعد صحبت مفصل داریم. اولین گروه از زائران ایرانی پس از 9 سال امروز برای حج عمره راهی عربستان سعودی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، رسانه‌های ایرانی در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کردند که عربستان سعودی ممنوعیت انجام عمره را برای ایرانیان لغو کرده است. اما پروازهای این کشور به دلیل آنچه تهران آن را مشکلات تخنیکی خواند، همچنان به تعویق افتاده است. رابط عربستان سعودی و ایران پس از اعدام یک روحانی شیعه توسط ریاض در سال 2016 و متعاقب آن حمله به سفارت عربستان در تهران متشنج شد. اما در ماه مارس گذشته با میانجیگری چین توافق حاصل شد که بر اساس آن ایران و عربستان سعودی رابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دست کم 5 راکت از شهرک زمار عراق به سوی یک پایگاه نظامی آمریکا در شمال سوریه به روز یکشنبه 21 اپریل فایر شده است. رویترز در این باره به نقل از 2 منبع امنیتی گزارش داده. بر اساس گزارش، این اولین حمله به نیروهای آمریکایی از اوایل ماه فوریه است که گروه‌های تحت حمایت ایران در عراق حملات خود علیه نیروهای آمریکایی را متوقف کردند. هنوز مشخص نیست که راکت‌ها به پایگاه اصابت کردند و یا پیش از رسیدن به هدف از بین برده شدند. اردو اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد که اهارون هلیوا، رئیس بخش استخبارات نظامی، در ارتباط با حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته از سمتش استعفا کرده است. هلیوا اولین مقام ارشد اسرائیلی است که به دلیل حمله حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می‌شناسند استعفا می‌دهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. بانک جهانی میگوید که درآمد ناخالص ملی افغانستان 26% کاهش یافته. یک تحلیلگر امور اقتصادی میگوید
نبود یک برنامه دقیق اقتصادی در حکومت‌های قبلی هم محسوس بود. حال هم خطوط اساسی وضعیت اقتصادی معلوم نیست و علاوه بر او حکومت افغانستان هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسد.
دومین بازار تجارتی زنان در مزار شریف بسته شده است. یک تن از فروشندگان این بازار گفت
تقریبا دلک 80,000 پر مال داشتم و بسیار به سقوط برابر هستم و من نتونستم که حداقل اونجا کرای دکانم بپردازم.
افزایش پروازهای طیاره‌های بی پیلوت در فضای افغانستان. یک کارشناس امور میگوید
حریم فضای افغانستان در کنترل رژیم طالبان است. فعلا در حریم هوایی افغانستان 4 کشور طیاره بی پیلوت به پرواز میاره.
رئیس استخبارات نظامی اسرائیل استعفا کرد و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بانک جهانی وضعیت اقتصادی افغانستان را نامعلوم و تاریک خوانده و گفته که تحرک اقتصادی این کشور متوقف شده است. بر اساس گزارش اخیر این بانک، بیکاری در افغانستان افزایش یافته، دسترسی مردم به مواد سخت‌تر شده، قیمت‌ها بلند رفته و سرمایه گذاری نیز کمتر شده است. اما حکومت طالبان این گزارش را نادرست گفته و می‌افزاید برای پیشرفت و آینده روشن فرصت‌ها وجود دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
بانک جهانی میگوید تحرک اقتصادی افغانستان در 2 سال گذشته متوقف بود و تولید ناخالص آن 26% کاهش یافته است. این بانک در گزارش اخیر خود نوشته است چشمانداز اقتصادی افغانستان تاریک به نظر می رسد و تا سال آینده میلادی یعنی 2025 خطر ضعیف بودن و رکود اقتصادی افغانستان در جای خود باقی خواهد ماند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را نادرست خوانده است. او به رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان گفته است
اقتصاد افغانستان در آینده تاریکی داره. درست نیست، در قبل یعنی گذشته تاریکی داشت که متاسفانه افغانا مورد اشغال ها قرار گرفتن، در جنگ مصروف بودن، فرصت ها را نداشتن. یک حال الحمدلله امنیت است، ثبات است و تعهد وجود داره در مسئولین حکومت. خودش به معنی است که آینده روشن را در راه داریم.
در گزارش بانک جهانی کاهش کمک های خارجی، وضعیت نامعلوم، کاهش سرمایه گذاری به علت بی‌نظمی و بیباوری، متضرر شدن سکتور زراعتی و ممنوعیت بر کشت کوکنار از علتهای رکود اقتصادی افغانان عنوان شده است. این بانک به نقل از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد یا UNODC نوشته است عواید سالانه دهقانان افغان از درک کشت کوکنار 1.3 میلیارد دلار است که نزدیک به 8% عاید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. در گزارش بانک جهانی همچنان آمده است در حال حاضر بیکاری در افغانستان افزایش یافته، قیمت‌ها بلند رفته و تقاضا کاهش یافته و این همه نیازمندی به مواد خوراکی اولیه را از 16% و 36% افزایش داده است. در گزارش همچنان نوشته شده است که مشکلات اساسی در سکتور خصوصی و کاهش کمک و حمایت جهانی برای خدمات مهم از نگرانی‌های دیگر است که جلو و پیشرفت اقتصادی افغانستان را می‌گیرد. اما بانک جهانی با در نظر داشت همه این نگرانی‌ها گفته است عواید حکومت طالبان در سال 2023 میلادی 9% افزایش یافته و به 210.7 میلیارد افغانی رسیده که 108.1 میلیارد آن از گمرکات و باقی مانده 202.6 میلیارد آن عواید داخلی است. گزارش بانک جهانی صادرات افغانستان در سالهای 2022 و 2023 را تا حد ثابت عنوان کرده، اما میگوید واردات این کشور بیشتر شده است. در گزارش این بانک آمده است افغانستان در سال 2023 به ارزش 7.8 میلیارد دلار واردات داشت که نسبت به سال گذشته 24% افزایش را نشان می‌دهد و در سال 2022 این مقدار 6.3 میلیارد دلار بوده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، رکود اقتصادی، بیکاری و فقر را بیشتر از پیش افزایش خواهد داد و عدم مسئولیت غذایی در بین مردم بیشتر خواهد شد. در همین حال برخی از افغان‌ها نیز از بیکاری و اقتصاد نامناسب شکایت دارند. محمدی گل باشنده ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
کار روزگار نیست، می رویم و می آیم، کرایه ای را هم نمی باشد، با پای خود می رویم و دوباره می آیم.
عبدالغنی باشنده کندهار هم از مشکلات مشابه شکایت دارد.
کار نیست، هر روز می آییم، تا ساعت 11 یا 12 استان می مانیم، دوباره خانه می رویم.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که بانک جهانی در گزارش خود برای آینده باثبات در افغانستان و حفظ منافع این کشور بر تمرکز بر زراعت و استخراج معدن اشاره کرده است.
گزارش بود در مورد این که بانک جهانی می گوید درآمد ناخالص ملی افغانستان در یک سال گذشته در حدود 26% کاهش داشته است. همین موضوع را با آذرخ شافیزی، عضو رهبری اتاقهای صنایع و سرمایه گذاری افغانستان در میان گذاشتیم. آقای حافظی گفت
تولید ناخالص ملی افغانستان یا جی دی پی 26.9% با اساس برآورد بانک جهانی کاهش یافته، اگرچه این برآوردها بسیار دقیق نیست، چون در افغانستان آمارها و احصایه های وجود ندارد که مبتنی به او آدم محاسبه دقیق کند. اما به صورت تخمینی آدم میتونه بگه که وضعیت اقتصاد افغانستان خوب نیست. تولید ناخالص داخلی مخصوصا در بخش خدمات بسیار کاهش یافته. این چند سبب داره. یک دلیلی است که اقتصاد قبلی ما اقتصاد متکی به حضور نظامی قوای خارجی و شرکت‌های متحد از او و همکار از او بودن. و در این زمان کمک‌های بسیار سخاوتمندانه جامعه بین‌المللی به افغانستان برای تمویل پروژه انکشافی که تنها 4.1 میلیارد دلار به قوای مسلح میداد و آلمان‌ها به پلیس کمک میکردن، این پول به اقتصاد افغانستان داخل میشد و سطح استخدام بالا میبرد. گرچه یک رونق مصنوعی بود، اما بود. با تغییر حکومت و آمدن حکومت جدید کمک‌های بین‌المللی قطع شد و خدماتی هم که نیروهای مسلح از افغانستان می‌خریدن او هم از بین رفت. از این خاطر تولید ناخالص داخلی ما واقعا کم شده.
در گزارش آمده که درآمد کشت کوکنار یا مواد مخدر در افغانستان هم کم شده که مستقیما سر دهقانای افغانستان تأثیر داشته. در مجموع خود از این ارقام سر درآمد ناخالص ملی افغانستان چقدر تأثیر داره؟
مواد مخدر قبلا برآورده که ما در اتاق داشتیم و محاسباتی که میکردیم در بیش از 2 میلیارد دلار از بابت کشت و ترانسپورت و تراکیک مواد مخدر برای زارین افغانستان و برای کسایی که دستن در کار تجارت از این مواد مخدر یا قاچاقش بودن عواید داشت و پیسا هم به صورت غیر رسمی اقتصاد افغانستان داخل می شد. ولی او در ارقام رسمی تولید ناخالص داخلی افغانستان هیچ وقت داخل نبوده.
راه بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان شما در چی می‌بینید در آینده نزدیک و یا چند سال بعدش؟
افغانستان به صورت بالقوه کشور غنی است، نیروی کار بسیار توانمند و با استعداد دارم و این بسیار سرمایه کلان است. طبیعت بسیار خوب داره، مثلا زمینه بکر و بایر داره که مورا میتونم با آبیایی به سالم و زراعت تبدیل بکنن. منابع آب بسیار زیاد داریم که ما در منطقه هست یک از کشورهای هستیم که منابع آب استفاده نشده زیاد داریم و در این زمان هوای متنوعی سبب بار آمدن انواع مختلف تولیدات زراعتی و مالداری میشه. اما چیزی که جا مفقود است نبود یک برنامه دقیق اقتصادی در حکومت قبلی هم محسوس بود. حال هم خطوط اساسی وظایف اقتصادی معلوم نیست و علاوه بر او حکومت افغانستان هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسد. مؤسسات بین‌المللی هم نه تنها به او کمک نمی‌کنند بلکه قرضه هم مثلا بانک جهانی یا بانک انکشاف آسیایی یا ایزم بانک‌های دیگر دنیا یا IMF به افغانستان رسما قرضه داده نمی‌توانند تا پروژه‌های بزرگ اقتصادی مانند فرم‌های مکانیزه زراعتی مثلا کارخانجات بزرگ ذوب آهن و اخراج منابع معدنی به شکل درست و دقیق و به شکل بهینه سرمایه گذاری شود. و ما از سیستم اقتصاد مالی جهان حذف هستیم و این خودش هم یک معضله کلان است.
صحبت بود با آذرخ شافیزی، عضو رهبری اتاقهای صنایع و سرمایه گذاری افغانستان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی فروشندگان زن در مرکز تجارتی خدیجه‌الکبری در شهر مزار شریف میگویند مالکان این مرکز از روز شنبه به این سو این مرکز را برای آنها و مشتریانشان بستند. آنان به رادیو آزادی گفتند به خاطر نداشتن فروشات خوب نتوانستند که چند ماه کرایه و بل آب و برق دکانهایشان را بپردازند و به همین دلیل مالکان این مرکز اقدام به این کار کردند. جزئیات را در گزارش فائزه ابراهیمی می‌شنویم.
مرکز تجارتی خدیجه‌الکبری دومین بازار تجاری زنان در شهر مزار شریف ولایت بلخ بروی دکانداران و مشتریان این مرکز بسته شد. برخی دکانداران این مرکز میگویند که آنها نتوانستند کرایه دکانهایشان و هزینه های آب و برق را بپردازند و به همین دلیل مالکان مرکز تصمیم به بسته کردن این مرکز گرفتند. فروشندگان این مرکز تجاری زنان به رادیو آزادی میگویند این مرکز از روز شنبه بدین سو بروی آنان و مشتریانشان بسته است و مالکان آن در اطلاعیه به فروشندگان گفتند تا زمان پرداخت کامل کرایه و تسویه قرضداری هایشان این مرکز مسدود خواهد ماند. به گفته برخی آنان ماهانه 2700 افغان کرایه دکان دارند و فروشات ماهانه ایشان بسیار اندک است و نمی توانند کرایه دکان و دیگر هزینه های دکانشان را تامین کنند. یک فروشنده مرکز تجارتی خدیجه‌الکبری در بلخ که نخواست نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت:
تقریبا دلک 80,000 پر مال داشتم و بسیار به سقوط برابر استم و من نتونستم که حداقل اونجا کرای دکانم بپردازم، به خاطر از اینکه اونجا تنها از طبقه اوناس می و هیچ کسی معلومات درست ندارن که بیان درست از اونجا خریداری بکنن.
تیرینا کریمی یک از فروشندگان دیگر این مرکز که دکان سیمساری و لوازم آرایشی دارد به رادیو آزادی میگوید هر دکاندار 10 تا 15 هزار افغانی از کرایه دکان قرضدار است.
ما اولا خب که از ذکرش نمی کنم مال نداشتیم، وقتی که حال یک دفتر کمکت مال داره ده 20 روز میشه پیش از این سیز بازار بود سودا شد، بعد از اونه و بیت خلاص شد که آمدیم و خاطر کرایشان سرماقف میکنه، مردم خدا درک نمی کنه. آیا ما کار نکنیم؟ آیا که ما از این مارکت کدام دستاورده نداشته باشیم؟ پس کرار از کجا بتیم؟
ترینا میگوید که اگر موضوع بسته ماندن این مرکز تجارتی ادامه یابد در تامین مصارف خانواده‌اش با مشکل روبرو خواهد شد. او میافزاید برخی از مؤسسات وعده داده بودند که در راستای پرداخت کرایه دکان به آنها کمک میکنند و حالا امیدوارند که این کمک صورت گیرد تا تنها راه درآمدشان بسته نماند. با تلاش‌های زیاد موفق به تماس با مالکان مرکز تجارتی خدیجه‌الکبری نشدیم.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
رئیس اداره استخبارات نظامی اسرائیل به دلیل آنچه ناکامی اسرائیل در جلوگیری از حمله 7 اکتبر سال گذشته حماس نامید، از سمتش استعفا داد. این اولین مقام ارشد اسرائیل است که در رابطه به حمله حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند استعفا می‌دهد. جاوید فیضی موضوع را دنبال کرده است.
اردوی اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد که اهارون حلیوا رئیس بخش استخبارات نظامی در ارتباط با حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته از سمتش استعفا کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند. حلیوا اولین مقام ارشد اسرائیلی است که به دلیل حمله حماس استعفا میدهد. در حمله حماس بر اسرائیل 1200 نفر کشته و حدود 250 نفر دیگر گروگان گرفته شده. این حمله باعث شد که اسرائیل جنگ را علیه حماس در غزه آغاز کند که اکنون وارد 7 ماه خود شده. اردوی اسرائیل در اعلامیه اعلام کرد که لویدرسیز اردو استعفای حلیوا را پذیرفت و از خدمات وی تشکر کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای حلیوا در استعفانامه خود که از سوی اردو منتشر شده گفته که اداره استخبارات تحت رهبری وی وظیفه‌ای را که به آنها سپرده شده بود انجام نداده و افزوده که این روز سیار را هر روز و هر شب به یاد می آورد و درد عمیق این جنگ را برای همیشه با خود می داشته باشد. بر اساس این گزارش انتظار می رفت پس از حمله گسترده حماس بر اسرائیل، حلیوا و چندین مقام نظامی و امنیتی دیگر از سمت خود استفاده هند، زیرا اسرائیل نتوانست از این حمله جلوگیری کند. با توجه به اینکه اسرائیل درگیر جنگ با حماس در غزه و با گروه افراطی دیگر به نام حزب الله در شمال لبنان است، زمان استعفاها مشخص نیست. در این حال پس از حملات اسرائیل و ایران بر یکدیگر، تنش در منطقه به اوج خود رسیده. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، تعدادی از تحلیلگران نظامی به این باورند زمانی که اسرائیل در چند جبهه درگیر جنگ می شود، این استعفاها اقدام غیر مسئولانه خواهد بود و می توان آن را نشانه ضعف تلقی کرد. در حالی که حلیوا و برخی از مقامات دیگر میپذیرند که نتوانستند از این حمله جلوگیری کنند، اما برخی دیگر به ویژه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده. آقای نتانیاهو گفته که آماده پاسخگویی به سوالات سخت مربوط به این حمله است، اما نگفته که حاضر است از شغل خود استعفا دهد یا خیر. این در حالی است که جنبش اعتراضی برای انتخابات زود هنگام در اسرائیل روز به روز در حال گسترش است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در روزهای اخیر از افزایش پرواز طیاره های بدون سرنشین در مناطق مختلف افغانستان از جمله کندهار و بدخشان گزارش شده. ناظران به این باورند که ممکن است افزایش حملات داعش به این موضوع ارتباط داشته باشد که گردش این طیاره ها مردم عادی را هم نگران ساخته است. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرد.
در اوایل ماه حمل امسال دو رویداد پرتلفات خبرساز شد. یکی در قندهار پایگاه قدرت طالبان و دیگر در حومه مسکو پایتخت روسیه. گروه تندرو دولت اسلامی داعش مسئولیت هر دو رویداد را به دوش گرفت. در حمله دوم حمل به شعبه نوی کابل بانگ در قندهار به گفته منابع محلی 21 نفر کشته و 51 تن دیگر زخمی شدند. در حمله یک روز بعد بر یک سالون کنسرت در نزدیکی مسکو حداقل 144 تن کشته شدند. مقام های امریکایی گفتند که بر بنیاد اطلاعات آنها شاخه خراسان داعش که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان فعالیت دارد در حمله مسکو دست داشته است. چندی پس از این رویدادها گزارش های از پروازهای طیاره های بدون سرنشین بر فراز چند منطقه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از جمله ولایات قندهار، نیمروز و بدخشان منتشر شد. این خبر واکنش ها و نگرانی های را به همراه داشته است. طلوع نیوز در 11 حمل گزارش داد که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با این شبکه خبری خصوصی این طیاره های بی سرنشین را به آنکه شواهد پیشکش کند آمریکایی خوانده و افزوده است که بر فراز ولایات قندهار و نیمروز گشتزنی کردند. او پرواز این طیاره ها را نقض حریم هوایی افغانستان خوانده محکوم کرد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان هم در مصاحبه با تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان حرفهای مجاهد را به نحوه تکرار کرد.
ما پرواز طیاره های بی سرنشین امریکایی را در حریم هوایی خود تجاوز خوانده و آن را با شدت تقبیح می کنیم و از امریکا خواهان حرمت به حریم هوایی خود هستیم و از کشورهایی که اجازه می دهند تا از حریم هوایی افغانستان استفاده شود می خواهیم که اجازه ندهند که از طریق آنان فضای افغانستان اشغال شود.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان سال گذشته گفته بود که این طیاره های بدون سرنشین از پاکستان پرواز می کنند، اما حکومت پاکستان آن زمان این ادعا را رد کرده بود. در این حال به اساس گزارش ها گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که به تازگی مناسباتش با حکومت طالبان تنش‌آلود شده در پیام عیدی خود ادعا کرده گفت که مردم فکر می کنند که طالبان حریم هوایی افغانستان را به گفته او در بدل بسته های دلاری در اختیار امریکا گذاشتند. اما هنوز مشخص نیست که این طیاره های بی سرنشین از کدام کشورند و از کجا در حریم هوایی افغانستان به پرواز در آمدند. وزارت دفاع امریکا تا تهیه این گزارش به پاسخهای رادیو آزادی در این مورد اظهار نظر نکرده، اما قبلا گفته است که برای نظارت بر گروه های حراس افغان مانند شاخه ولایت خراسان داعش نیاز است که راهکار موسوم به عملیات بر فراز افق فعال نگه داشته شود. در این عملیات نظامی عمدتاً از طیاره‌های بی‌سرنشین کار گرفته می‌شود. تقریبا 2 سال پیش وزارت دفاع آمریکا در بیانیه گفته بود که ایمن الزواهری یکی از رهبران القاعده در چنین عملیات به وسیله طیاره بی‌سرنشین در مرکز شهر کابل کشته شد. گردش طیاره‌های بی‌سرنشین در مناطق مختلف افغانستان سوال‌ها و نگرانی‌هایی را در میان مردم عادی هم برانگیخته است. یک باشنده کابل که نخواست نامش ذکر شود با رادیو آزادی گفت که پرواز این طیاره‌ها بر فراز مناطق مسکونی نزد مردم خصوصا هنگام تجمعات در عروسی‌ها و مراسم عزاداری نگرانی ایجاد می‌کند. او در ادامه با رادیو آزادی گفت که به تازگی طیاره بی‌سرنشین را دیده است.
12 بجه بود ما که از خانه بیرون شدیم، ما سعی میکنیم که بنگا یعنی هواز مثل درون واری بود. شب 12 بجه بود، یک دو دانه لیزر هم داشته، باز حرکت کرده تقریبا نیم ساعت همون طور گزمه کرده، باز رفت طرف کندهار یعنی مخت مقبله رفت.
در کندهار یک باشنده محلی برای آزادی میگوید که چند قبل صدای طیاره بی‌سرنشین را شنیده است.
ما در شهر کندهار چند بار در روزه صدای طیاره بی‌سرنشین را شنیده ایم، حتی پیش از روزه هم.
یک باشنده ولایت نیمروز میگوید که چند روز قبل از عید فطر طیاره بی‌سرنشین را بر فراز شهر زرنج دیده است. او از مسئولان محلی طالبان میخواهد که در این مورد توضیحات دهند.
ما نمیدانیم که هدف اینها چیست و این که چرا اینجا میآیند و میگردند، چون که ما مردم عادی هستیم. از مسئولان میخواهیم که بررسی کنند که اینها برای چی میآیند و در این مورد هم بگویند که از کدام کشور میآیند. ممکن است از آمریکایی ها باشند یا هم از ایران. احتمال زیاد است، چون که نیمروز به ایران هم بسیار نزدیک است.
داعش در ماه جدی سال گذشته به مراسم 4مین سال روز یادبود جنرال قاسم سلیمانی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در کرمان حمله مرگبار کرد که منجر به کشته شدن حداقل 95 نفر شد. تمیم عاصی پژوهشگر ارشد در کالج سلطنتی لندن به این باور است که طیاره‌های بی پیلوت چندین کشور در حریم هوایی افغانستان ظاهر می‌شوند.
حریم فضای افغانستان در کنترل رژیم طالبان است و فعلا در حریم هوایی افغانستان 4 کشور پهپاد یا طیاره بی پیلوت به پرواز برمیاره که در او جمله روسیه است، ایران است، پاکستان و امریکا است. اکثریت پروازهایی که فعلا جریان داره پروازهای ایران و روسیه و امریکا است. پروازهای درونا و طیاره بی پیلوت که از امریکا می باشه عمدتاً از پاکستان و قطر پرواز میکنه و به حریم هوای افغانستان کارهای ترسودی و کشفی انجام میده. اما افزایش پروازهای طیاره بی پیلوت در فضای افغانستان بعد از حملات مسکو زیادتر این درونای ایران و روسیه است که بازی را میگیرن، اتهام میبندن که سر امریکا است. و این دلیلش هم حملاتی بود که داعش خراسان در مسکو انجام داد.
آقای عاصمی افزاید که برخی از این طیاره‌ها حتی حملاتی را هم انجام می‌دهند، اما طالبان به گفته او برخی از این حملات را گزارش نمی‌دهند. محمد رادمنش سخنگوی سابق وزارت دفاع نظام جمهوری مخلوع افغانستان است. او میگوید که در آن زمان هم سیستم رادار افغانستان در کنترل نیروهای افغان نبود، اما تلاش‌های برای خودکفایی نیروهای افغان جریان داشت. او در مورد وضعیت فعلی در افغانستان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در زمان جمهوریت رادار جانب نیروهای هوایی و مدافع هوایی افغانستان سپرده نشده بود، اما برای خودکفایی آنها تعلیم و تربیت نظامیان ادامه داشت تا صلاحیت استفاده از رادار به قوتهای افغانستان سپرده شود، اما متاسفانه جمهوریت سقوط کرد. اکنون هم نه تنها رادار برای قوتهای افغانستان وجود ندارد، بلکه وسایل و ترتیبات مدافع هوایی هم در سطح استراتژیک برای مقابله با همه انواع پروازهای فضای افغانستان در دسترس نیست.
حکومت طالبان بارها گفته که گروه داعش را در افغانستان سرکوب کرده، ولی انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا در این اواخر گفت که توانایی این گروه نه تنها در افغانستان افزایش یافته، بلکه می تواند اهداف بین المللی را نیز مورد حمله قرار دهد. این انستیتیو در گزارش خود که به تاریخ 9 ماه حمل نشر کرد گفت که شاخه ولایت خراسان گروه داعش با وجود رقابت خونین با طالبان هنوز هم قوی است. جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده سنتکام، چند روز پیش از حملات داعش در قندهار و مسکو در اوایل مارچ به سناتوران آمریکایی هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند. علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا در واشنگتن، به این باور است که اگر چنین شود ممکن است آمریکا از راه دور به اهداف در افغانستان حمله کند. او بر رادیو آزادی چنین گفت:
وقتی که تهدید متوجه منافع آمریکا میشه، او را توسط امکاناتی که دارن از دور بزنن و از بین ببرن، مثل که ایمن زاویر را در کابل از بین بردن.
سلامتگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. اندری کاراتویت، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد برای افغانستان، میگوید که صندوق کمک‌های بشری برای افغانستان در 10 سال گذشته در بخش‌های مختلف از افغان‌ها حمایت کرده است. بانک جهانی میگوید که وضعیت اقتصادی افغانستان نامشخص است و خطر رکود اقتصادی در این کشور حداقل تا سال 2025 وجود دارد. بانک جهانی در گزارش تازه‌اش درباره رشد اقتصادی افغانستان گفته که در سال گذشته تولید ناخالص داخلی در افغانستان 26% کاهش یافت. اولین گروهی از زائران ایرانی پس از 9 سال امروز برای حج عمره راهی عربستان سعودی شدند. رابط عربستان سعودی و ایران پس از اعدام یک روحانی شیعه توسط ریاض در سال 2016 و متعاقب آن حمله به سفارت عربستان در تهران متشنج شد، اما در ماه مارچ گذشته با میانجیگری چین توافق حاصل شد که بر اساس آن ایران و عربستان سعودی رابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دست کم 5 راکت از شهرک زمار عراق به سوی یک پایگاه نظامی آمریکا در شمال سوریه به روز یک شنبه 21 اپریل فایر شده است. رویترز در این باره به نقل از 2 منبع امنیتی گزارش داده. و اردوی اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد که هارون حلیوا، رئیس بخش استخبارات نظامی در ارتباط با حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته، از سمتش استعفا کرده است. در حمله حماس بر اسرائیل 1200 نفر کشته و حدود 250 نفر دیگر گروگان گرفته شده.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخیم.
بحث این هفته:
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. مقام های طالبان از کشته شدن محمد عمر جان آخونزاده، عضو اداره بازنگری و استاد مدرسه جهادی طالبان در قندهار، در جریان هفته گذشته در ایالت بلوچستان پاکستان خبر دادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که این حمله از سوی دشمنان اسلام صورت گرفته و حکومتشان آن را نکوهش میکند. مجاهد در این مورد وضاحت نداده که حمله بر این عضو طالبان کار کی بوده. بر اساس گزارش ها، محمد عمر جان آخونزاده در تیراندازی در شهر کویته ایالت بلوچستان پنجشنبه شب کشته شد. پلیس پاکستان گفته در این مورد تحقیق میکند. در اینجا پرسش مطرح میشود که آیا زنگ خطر برای طالبان افغان در پاکستان به صدا در آمده؟ ملا محمد عمر جان آخونزاده در کویته چی میکرد؟ حمله بر جان او کار کی بوده؟ آیا کشته شدن آخونزاده در واقع یک هشدار از سوی پاکستان به طالبان افغان بوده که آنها در پاکستان مسئول نیستند؟ در همین مورد بحث میکنیم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دو مهمان با ما و شما هستند در برنامه: احمد سعیدی، آگاه مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، و آقای اختر راسخ، آگاه امور نظامی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. خیلی خوش آمدید مهمانان گرامی به برنامه ما. جناب سعیدی، نخست با شما، ملا عمر جان آخونزاده کی بود؟ تا کدام حد چهره مهم طالبان و آیا خیلی نزدیک به رهبرشان بود؟
خدمت شما آقای نعیمی، جناب راسخ صاحب، شنونده های ما سلام عرض ادب دارم. نسبت به هر کسی دیگری عمرجان آخوندزاده که حالا کشته شده مهمتر بود. طالب از روزی که در کابل به قدرت رسیدن، رهبران طالب اکثریت آدم های باصلاحیت، هر کس در محل خود در جای خود به خود مدرسه شد. مدرسه مربوط به ملا هیبت الله آخوند، مدرسه مولوی فاضل، مدرسه حقانی، مدرسه ملا یعقوب، مدرسه ملا حسن و غیره و غیره و غیره. بنابراین این عمرجان آخوندزاده کسی بود که متمم یا مسئول مدرسه ملا هیبت الله در قندهار، یعنی مدرسه ای که از تاریخ ملا هیبت الله تجهیز، تنبیل و امکانات به دسترس بود، این مسئول این مدرسه بود. بنابراین بر شخصی اولی طالبان بسیار نزدیک آدم بود، یک. دومی قبلا در کویته 15 سال به جای پدر خود در اونجا در اون مدرسه درس میخونده. بنابراین یکی نزدیکی بودنش با ملا هیبت الله و یکی یک مدرسه بسیار مهمی را رهبری کرده را مدیریت کردن. اگرچه به حکومت کویته یا حکومت بلوچستان گفته که این پاکستانی بود، تذکره پاکستانی داشت، اگر چه آقای زویلا بجاید گفت که نه افغان بود، افغان بود، او بس ما نمی کنیم، ولی چون آدم مهم بود. چرا اینو کشتن؟ به خاطر از این که مخالفت های داخلی هم وجود داره، به خاطر قدرت و مدرسه سازی که هر کس می کنیم خب مدرسه بساز و مدرسهش آینده در دفاع حضور باشه، منعیست یک لشکری آینده در سیاست ها. و از طرف دیگه بیخواه کسان این کار را کرده که به طالبان افغانی پیام برسانه که شما، فامیل شما یا شخصیت های شما دیگر در پاکستان مسئول نیستیم، ما دیگر دوست شما نیستیم، ما به شما پشت کرده ایم، نه بغل.
تشکر میکنم آقای سیدی. جناب راسخ شما را هم خوش آمدید میگم. فکر میکنیم که آیا زنگ خطر برای طالبان افغان در پاکستان با صدا در آمده؟
درود حال سار شما و استاد گرانقدر ما و احمد سیدی، دیپلمات ورزیده کشور و سرمایه بزرگ ما، کشور و کشور ما. به هر صورتش به همه هموطنان خود همچنان سلام تقدیم می کنم. میگم که سخنان را که استاد احمد سیدی گفت دقیق، ما بازم گفتم میتونم این ترور ترور هدفی استخبارات پاکستان است که برای طالبان و نمود کردن که اگر شما به مطابق خواسته ها و پلانه های استخباراتی که آنها دارن عمل نکنن، بناهن و تمام فامیل هایشان، اولادایشان، جاهایشان و سرمایه و شارکایشان در پاکستان است. من مطمئن استم که این یک زنگ خطر برای طالب و اخطار برای طالب شد که ما میتونیم شما را ترور و شما را از بین برداشته و همچنان در مقابل نظام طالب، سیستم طالب، بلکه عزیز تریتر و بسیار خطرناکتر عمل انجام خواهی دادن که عبارت از ایست که جنگای داخلی و افراد مسلح خواهد ساختن و اگر طالبا با پاکستان مطابق پلان پاکستان پیش نروه، وضعیت منطقه و وضعیت افغانستان از نگاه نظامی و استخباراتی برهم میزنن.
تشکر میکنم. خب آقای سیدی، فکر میکنین حمله بر جان آخوندزاده در کویته کاری کی بوده؟
ببینید، شما در قانون ژورنالیسم یک اصل دارین، میگین بهترین خبر او است که خبرساز باشه. اگر استخبارات پاکستان یا کسی دیگری در پاکستان یک آدم عادی افغانستان میکشت، یک فرد عادی افغانستان میکشت، خبرساز نمیشد. اما وقتی گفته میشه که ملا مدعومر جان آخوندزاده رهبری مدرسه در مهمی در قندهار که اون مدرسه مربوط به ملا هیبت الله آخوند است، این خیلی خبرساز میشه. باور می است که دست استخبارات پاکستان عمیقاً در همچو قضایا دخیل است و میخواه قراری گفته جناب راسخ پیام بده به طالبان افغانی که شما مسئول نیستیم، بزرگان شما رو ما در هر نقطه میتونیم، به خصوص که شما هنوز مشکلاتی دارین که باید در پاکستان بیاین، هنوز رفت و آمدهایی دارین، هنوز فامیلای شما هست. این پیام رو میده به خاطر از این که در این روزا پاکستان به خاطر تی تی پی پاکستان بر علاوه که فشار وارد میکنه که مهاجرین اخراج کنین به مشکلات، فشار وارد میکنه، تهدید میکنه، ترور میکنه، اختلاف میکنه. تنها عمرجان نیست، شما اگر به این روزا ارقام یقینا رادیو شما جمع‌آوری کرده، تقریبا از یک ماهی طرف 10-12 نفر افغانای ما از اسلام آباد تا کروچی تا لاهور تا کویته تا پشاور کشته شدن. بنابراین دست استخبارات به خاطر عدم مسئولیت افغانا دخیل است.
تشکر آقای سیدی. جناب راسخ، به باور شما ملا عمر جان آخوندزاده در کویته چی کار میکرد؟
ببینین، نه تنها ملا محمد عمر جان آخوند، بلکه در کویته و پیشاور و وزیرستان و کراچی اکثریت اعضای رهبری طالبان در آنجا خانه دارند، جای جایداد دارند، سرمایه ها دارند، شرکت ها دارند و بزنس و تجارت دارند. حتی امیال فامیلایشان در پاکستان در این جایی که من نام گرفتم زندگی میکنند. حتی گفتم میتونم که در حلقه رهبری طالبان خود جنرالان پاکستان میگوید که حتی وزیر دفاع، سرپرست وزیر دفاع افغانستان امی اکنون هم فامیلش در کراچی است و وقتی که میخواد با فامیل خود بره توسط تیاره پلان شده استخبارات پاکستان میره به اونجا سفر میکنه. بنابراین امو روابط و ارتباطات سابقه 45 ساله امین جهادی ها و طالبان است که دست استخبارات پاکستان بسیار وسیع در امورات افغانستان، در دولت های افغانستان و در جغرافی های ما بسیار نخفته است و دراز است. بنابراین من گفتم میتونم یا به خاطر میرفتن که اینا اونجا همه چیز دارن، اینها هنوزم طالبان هنوزم قلب خود از پاکستان، فامیلای خود از پاکستان و سرمایه های خود از پاکستان نکشیدن. بنان هم یک توتی قلبشان که اولادشان است همونجا است، فامیلشان و عزتشان همونجا است. پاکستان میتونه توسط اینمی فشارها به ادرس پلانهای خود برسن و پلانها را سلزینی ها عملی بکنن، به خاطر که اینها یعنی گروگار هستن در زیر چتر استخبارات پاکستان و نظامی پاکستان.
تشکر میکنم. خب سیدی صاحب، پاکستان و طالبان افغان دوستان دیرینه گفته میشدند در حکومت پیشین افغانستان در نظام جمهوری بارها پاکستان چنین ملامتی برش وارد شده، اکنون این دو جانب چرا به جان هم افتادند؟ علت شما در کجا میبینین سیدی صاحب؟
میبینین جناب آقای نیوی، هر کس که وقتی به قدرت نیسته دوستار زیادی داره، با هر کس سر تفاهم داره، با هر کس کنار میاد، اما وقتی که به قدرت میرسد اختلافات در قدرت شروع میشه، اختلافات در کشتر و بستنها بعد از قدرت شروع میشه. بنابراین طالبان وقتی که در قدرت نبودن با داعش اونقدر مشکل نداشتن، با القاعده قطر مشکل نداشتن، با گروه های دیگری تروریستی مشکل نداشتن. من خوب بیاد دارم که حزب تحریر در افغانستان از طرف طالبان بسیار حمایت میشد، ولی حال یک تعدادی از حزب تحریر بندی کردن. داعش حال خنزیر و واجب القتل میدارن. بنان اینها خصلت سیاست از وقتی، و از طرف دیگه پاکستان از طالبان افغانی تو توقعی نداشت. پاکستان توقع داشت که حکومتی ما بردیم به کابل، جنرال فهمید فیض آمده کابینه رو ساخته. بعد از این از امر و نهی پاکستان اینا کوچکترین تخلفی نخواهد کردن و ادایت برخواستن. اما وقتی که میبینی که طالبان افغانی استقلال طلبی میکنن، آزادی میخوان، میگن ما حکومت هستیم، استقلال داریم، طالبان به اصطلاح پاکستان بسیار زور میده. پاکستان میگه ما اینقدر سال زحمت کشیدیم، در پالوی شما بودیم، خاطره ای که به اصطلاح آمیانه شما نوکری کنیم، ولی حالا شما نوکری نمیکنید، خود اختیار ما میدارید. این مخالفات از این شروع میشه. ولی طالبان هم مشکلی دارن. یک تعداد طالبان هست که بلی با پاکستان رو باید دارم، یک چیز بگم، تنها ملا عمر جان آخوندزاده که کوشش رو نرفته. شما دیروز پیش شنیدیم که پیش ازید آقای انس یقانی رفت به وزیرستان، وقتی که اعتراضات بالا شد دیروز در اکس خود نوشته کرد، در جوهی خود نوشته کرد که وزیرستان قلب ماست، قلب ما از زادگاه ما است، بسیار دوست دارم با او خاطر اونجا آمدم. برای رفت آمد از اینا دیگه مشکلی نداره، میرود. حتی شما دیدیم جویر خان متقی نوشت که ما با کدام پاسپورت خبر نداریم که آقای انس اخوانی با کدام پاسپورت رفته، چی تو رفته، شاید پاسپورت دیگه ای داشته باشه. این مشکلات وجود داره. یعنی همین از اولاداشان اونجا درس میخونه، فامیلاشان اونجا هستن، هنوز نکسلیده. ولی اونچه که طالبان از طالبان افغانی تو قضا داشت طالبان افغانی او قدر برآورده نتونستن.
خب آقای سیدی، امیر شما دلیلش را در چی میبینین که خانواده های از اونا تا هنوز هم آنچه که خودشان میگویند حالا افغانستان امن شده، امنیتش برقرار هست، برخلاف از پاکستان گزارش ها و خبرهایی که میرسه امنیت از اونجا برهم خورده و تحرکات را همواره شاهد بودیم که پس از اگست 2021 گفته میشه که خیلی افزایش پیدا کرده، حالا دلیلی که اونا پاکستان را برگزیدن چی است؟
شما پیوندهای 40 سال، 30 سال، 20 سال تصور کنین، خویشاوندی و رفت آمده. همین از در افغانستان دخترها مکتب نداره، ولی دخترهای رهبر طالبان خود در پاکستان مکتب هستند، اما در اسلام آباد هستند، در کراچی هستند، در کوته هستند. اگر بیان باز اینکه مکتب نماشه چی میکنن؟ بچه هایشان در مکتب هست، بازم یک عادت شده. امینا کنجی بودن زیادتر انگلیسی آموختن، اردو آموختن، لفظی به اصطلاح صحبت ها به فارسی و پشتو به بعضی اولادای دینا هنوز دشوار است. به بعضی طالب ها البته تو صفوف پوینترش صحبت کردن به اردو آسان تر است نسبت به پشتو فارسی، صحبت کردن به انگلیسی آسان تر است نسبت به پشتو فارسی، به خاطر اینکه خیلی مخلوط شده.
تشکر آقای سیدی. جناب راسخ، آنچه در گذشته گفته می شد، آیا اکنون هم پاکستان خانه دوم برای طالبان افغان هست یا موضوع بحث تغییر کرده؟
تا جایی که ما مطالعه کردیم و از ادرس استخبارات و سیاست همین نقطه را تحت توجه قرار دادیم، ما مطمئن هستم که در نیم قرن یا در 45 سالی که پاکستان فعالیت های بسیار خصمانه و مطابق پلان های خصمانه خود پیش برد، برای اکثریت امی احزاب جهادی و طالبی که از آزمان اندرس اینا تقویه شدن، تربیه شدن، تمویل شدن، تشهیل شدن، با قدرت رسیدن، برای از اینا پاکستان خانه دومشان است. قسم اگه یادتان باشه سه فراموش نکنم، حتی در وقت اشرف غنی رئیس امنیت اشرف غنی یا وزیر خارجه که اشرف غنی میگفت یک چشم پاکستان است، چشم دیگرم افغانستان است. بنان وقتی که برای یک افغان ما و برای کسی که در قدرت است، با وزیر است، وزارت داره، برای او یک چشمش پاکستان باشه و یک چشمش افغانستان، ای از اونا ما چی توقع کنیم؟ این مطمئن هستم که اینا زمان ادرس مثل که تمویل شدن، تجزیه شدن، فرستاده شدن، به قدرت رسیدن، حالا مجبور هستن که مطابق پلان و مطابق تعهد زیر قمانده و قانون امان پنجابی باید یوغ از اونها را کش کنه. در غیر از او با بهانه های مختلف، با اشکال مختلف اینا را تحت ضربه قرار میده، اینا را تحت فشار قرار میده و در این بازی اپراتیوی و استخباراتی پاکستان افغانای ما دار و نداره خود عزیز داریم. ما میلیون‌ها انسان کشته شدیم و میلیون‌ها انسان مهاجر شدیم. تمام ثمره عملکرد پاکستان، استخباراتش و جنرالانش در ارتباط جغرافیای ما و در مورد اقوام ما و تفرقه انداختن اینی امروز همین ثمره را که ما میبینیم که یک افغانستانی که بردن صدها سال به عقب گرد میزنن و تمام دار و ندار ما را چور کردن. و امروز شما ببین که در قرن 21 در سطح جهان در کدام کشور مکتب بر روی دخترش و بر روی خانمش کار دروازه کار و مکتب بسته است که بنان فعلا امو. من مطمئن هستم که اینمی فرمان هم از ادرس استخبارات پاکستان و جنرالان پاکستان است که در افغانستان در و دروازه مکتب و پهنتون بروی دختران ما بسته است و خانوما به خانه نشین شدن و بندی خانگی هستند و از کار و از مسلک دستشان گرفته شده. بناهن مطابق اینمی پروگرام است که اونا میخواین، پاکستان میخواین که افغانستان صوبه پنجمش باشه، افغانستان یک کشور بنام باشه و تمام صلاحیت های سیاست داخلی و خارجی به دست پاکستان باشه. اونا این ارزو را دارم، اما یک تعداد از طالبات میگن ما آزاد هستیم، ما 52 کشور در مقابل جنگیدیم و افغانستان آزاد ساختیم. این شعارهایی است که اینا میدن و پاکستان علیهشان ساده میشه، افراد از یارا ترور میکنه و همچنان اختار میتیشانه که هنوز هم فامیلاتان اینجاست. همین مهاجرین را که امروز یا میکشن، همین هم مطابق معامله سیاسی اینمو اهداف است که فشار وارد میکنه سر طالبا که اگر شما خواستای ما را قبول نکنین مهاجرتان هم میکشیم، به عزتش هم میکنیم. پولها و سرمایه های که در 45 سال اینا رهبرانشان نخفته در پاکستان او را هم ضبط میکنن و بعدا هم دست خالی اینا را به افغانستان خاط فرستادن.
تشکر میکنم آقای سیدی. این رابطه فعلی میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان به کجا خواهد کشید؟ بحث های جدی در اینجا مطرح هست، بحث تی تی پی هست، مسئله مهاجرین هست، مخالفت ها گفته میشه که روز افزون شده و هر از گاه هشدارهای هم بین دو جانب مبادله میشه. یعنی آینده و دورنمای رابطه چگونه به نظر شما میرسه؟
پاکستان متاسفانه هنوز از مشت آهنین گپ بزنه و تهدید میکنه و توهین میکنه و تغییر میکنه و میگوید که این کار اگر نکردین حمله میکنیم بمباردمان میکنیم. هنوز در تهدید است، یعنی در عذر نیست. ولی طالبان افغانی کوشش میکنن که به یک نحوی با پاکستان کنار بیان. یک دو سال سه سال به شما میگم جنرال مومینی طالبان شما خبر دارین که تا هنوز پشت میله های زندان به خاطر ازی رفت که علیه پاکستان بسیار شعار داد و بسیار گپ زد و پاکستان در مطبوعات توهین تغییر کرد. یک دوم کسی دیگه به نام نجیب الله جامعه شما سه کنید که کسی بود چند روز پیش رفت قبر قفارخان در جلال آباد گفت که تا پولی اتک از ما است ما از پاکستان میگیریم. جوانان جمع کرد رفت به تورخم یک میتنگ تشکیل کرد صحبت کرد. وقتی که آمد رفت پشت میله زندان ها رو گفته میشه که خلاص شده ولی تعهد گرفتن که دیگه تو نمیتونی به مطبوعات حاضر شد. بلند کوشش میکنن که در مطبوعات افغانستان شما تعقیب کنید مطبوعات افغانستان هیچ نوع الفاظی کلمه علی پاکستان استعمال نمیشه. ولی پاکستان ما هم با دسته هستم طرفدارای آقای حقانی شما میفهمید که به پاکستان به شکل ارگانیک پیوند دارن و جدا ناپذیر هستن. اما اگر شما ملا برادر که در مطبوعات گپ نمیزنه ملا برادر ببینید، ملا برادر 8 سال پشت بنای زندان با چی حالتی بود؟ من نمیخوام توهین و تغییر کنم با چی وضعیتی، با زنجیر و زولانه بود. اینا حتی همین ملا یعقوب گاه و بیگاه این باور است که باعث قتل پدر به پاکستانی شده. در بین طالبان هم تضادهای وجود داره، اما اصلی امی کسانی که زیادتر به پاکستان نزدیک هستند طرفداران آقای حقانی مطلق، آقای امیرخان متقی و یک تعداد کسا به همون چال یک تعدادی هم به ایران بسیار پیوند دارن. این پیوندار رو نمیتونیم با حال یک سره حل و فصل کنیم.
تشکر میکنم جناب راسه. خواهی فکر میکنین طالبان تا هنوز هم وابستگی به پاکستان دارن یا ای که فکر میکنین در تصامیمشان مستقلانه اینا برخورد میکنند؟
نه اگر مستقلانه برخورد میکردن من مطمئن هستم که طالبان راه را میگرفتن که آن راه سعادت و خوشبختی ملت افغانستان و کشور ما بودن و اقلا تعهد را که اینا در دوحک با دنیا و بالخصوص به حضور داشت نماینده خاص امریکا خلیلزاد کرده بودن اونا را اون تعهدات خود عملی میکردن. بناهن نه عملی شدن آن تعهدات و وضعیت فعلی سیاسی و امنیتی که در افغانستان جریان داره ای از ادرس امی کردگی های استخبارات پاکستان است و طالبا مستقلانه نمیتونه عمل بکنن. اگر عمل میکردن چون این وضعیت در افغانستان نمیبود. اما خود طالبا یک اکثریتشان میخواهن که با تمام افغان ها بشینن، میخواهن با یک نظام داشته باشن که همه دو خدا ببینن، اما کسی که فرمان میدهد آنها مستقل نیستن که چنین وضعیت در افغانستان جریان داره و پاکستان دستای استخباراتیش بسیار وسیع است. امیال آقای گلبدین حکمتیار که از خانهش کشیده شد و به یک خانه دیگه زندانی شده، شما میدارین که پاکستان استخباراتش به ترکیه آمد رئیسش و امی جهادی ها را رهبرای جهادی را یک بار دیگه دعوت داده در اسلام آباد برشان دفاتر میته دوباره اینا را مسلم میکنه و علیه این امی نیرویی که میخواهد که از فرمان استخبارات پاکستان سرکشی میکنه علیه از یا جنگ مسلحانه را اینا سازمانده شوند و جامعه عمل بپوشه تا جغرافی افغانستان یک بار دیگه از وضعیت امنیتی به وضعیت واقعا استخباراتی و جنگ نیابتی و هدفمند مبدل شود و پاکستان در منطقه نه تنها ایران بلکه نمیمانه، افغانستان بلکه آرامش نمیمانه، به هند نمیمانه و تمام پروگرام های استخبارات CIA و غرب ای روز به روز اینجا عملی میکنه و همی وضعیت فعلی که در منطقه قرار داره و منطقه به یک تحول دیگر ضرورت داره. در همی تحولات اینا بازم میخواین که تلاش میکنه که تحولات به نفع پاکستان و به نفع استخبارات خود سازماندهی شوند تا اقلا از این ادرس اینها یک بار دیگه پولهای گزافی از ادرس غرب و بالخصوص از امریکا و انگلستان به دست بیارن.
تشکر میکنم مهمانان عزیز، برنامه را به لحظات جنبندیش رسیدیم. و جناب سعیدی، آیا کشته شدن آخوندزاده در واقع یک هشدار از سوی پاکستان به طالبان افغان بود که اونا دیگر در پاکستان مسئول نیستند؟
باوری می است که قتل های زنجیری را که سفارت پاکستان، آیسای یا آیمف یا آیشیدی یا گروه های رهبری استخبارات پاکستان می کنند، برای امش پوشیده می مانه. قاتل معلوم نمیشه که کی بود کی را کشت، ولی یک اخطار بود برای طالبان که اگر می خواهید زنده بمانین، حد خود بشناسین، جای پا خود بشناسین، علیه ما علیه تصمیم ما حرفی نزنیم. یک اخطار بود و خود چون این آدم خیلی مهمی بود، برالاوی که آدم مهمی بود، ای به ملاه و طلا برالاوی که نزدیک بود، مدرسه ای را که قبلا در مدرسه ای را قبلا در کویت ملاه و طلا تدریس میکرد، ای آدم در تدریس حضور هم نقشی داشت. اینا رو میخواست اون مدرسه و مدرسه قندهار رو یک جا کنه و همچنین در اونجا ملاه امام بود. بنان آدم یعنی دفر دستی راست ملاه و طلا بود، بسیار آدم مهم بود. یک التماتوم، یک اخطارگویه دادن که در باینده احتیاط کنی.
تشکر. و جناب راسخ، به عنوان پرسش اخیر از شمایی که چنین قتل ها و حملات آینده روابط افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان را به کدام سمت و سو سوق میده؟
باید بگویم که پاکستان هرگز آرزوی دیره نداره که با افغان ها و بالخصوص با جغرافیای افغانستان از در دریچه امسایه نیک و از در دریچه مسلمان خیراندیش دست دراز کنه. بناهن هر عملی که در افغانستان به نفع پاکستان تمام شود، ولو در کشتار ما، در بدبختی ما، در افتر شدن ما، آن را از ادرس پاکستان تمویل، تجهیز، پلان و عملی می شود. بناهن ما گفته می تانم تا زمانی که خود افغانها، سران افغانها، شخصیت های میلیگرای افغانها، مدافعین و منافع ملی افغانستان یک جان شوند، دست به دست ندهیم و افغانستان از این حالتش نجات ندهیم، بنان پاکستان دسته های استخباراتش و جنرالانش و پلانای از اینا روز تا روز جامع عمل می پوشه، فقط بهانه است، این همه لباس بدل کردن است، نه تیوری بدل کردن. ما تقریبا نیم قرن می بینیم که پاکستان تیوری را بدل نمی کنه، لباس بدل میکنه، پکول پس میکنه، لنگی را میاره، پشتون را پس میکنه، تاجک و ازبک میاره، فقط از هر حضرت ما، از ادرس های منفی ما استفاده میکنه تا به خاطر بدبختی ما و بدبختی جغرافیای ما و اوضاع سیاسی و اقتصادی منطقه اینا به نفع خود میچرخانن آن پلانه.
تشکر میکنم. و البته پلیس پاکستان گفته که در مورد کشته شدن محمد عمرجان آخوندزاده، عضو اداره بازنگری و استاد مدرسه جهادی طالبان در قندهار، تحقیق میکنه. آقای آخوندزاده در تیراندازی در شهر کویته ایالت بلوچستان پنج شنبه شب کشته شد. طالبان این حمله را نکوهش کردند. سپاسگزار مهمانان گرامی از حضور و همراهی شما در این برنامه. آقای احمد سعیدی، آگاه مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، و اختر راسخ، آگاه امور نظامی، که در برنامه بحث 25 دقیقه ما را همراهی کردید. شنونده های عزیز، سپاسگزار هر یک شما هم که با ما در این برنامه همراه بودید. برنامه ها و نشرات رادیو آزادی اکنون 24 ساعت.
زمانه قدر یادم را نمیدانه، در بساط خاطر یادم جز غمی دنیا نمیمانه، جز غمی دنیا نمیمانه. زمانه این زمانه، زمانه این زمانه قدر یادم را نمیدانه، در بساط خاطر یادم جز غمی دنیا نمیمانه، جز غمی دنیا نمیمانه. زیبا دیاری بود که یکنون خاطرم با بوز دل و دل زنده داری بود که یکنون خاطرم با بوز شب از تو غم گرفت چار سویم بیا ای دوست و بنشین رو برویم بیا تا قصه غم را و شب را اگر خوابت نمی آید بگویم اگر خوابت نمی آید بگویم زمانه این زمانه زمانه این زمانه قدر یادم را جز غمی دنیا نمی ماند